أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب ادله قائلین به مفهوم بحث کردیم و 8 وجه رو مطرح کردیم، و گرچه راجع به هر یک از اونا نکاتی رو در تضعیف عرضه داشتیم، نهایتا رسیدیم به اونچه که تحت عنوان ارتکاز اهل لغت یا عقلا تعبیر می شد، ولی گفتیم که این هم ممکنه اشکالاتی برش وارد باشه که به بعضی از اونها اشاره کردیم، اما وعده کردیم که بعد از بررسی ادله منکرین و دفع اون ادله باید برگردیم به این توجیه، به این وجه، و ببینیم این وجه قابل دفاع هست و اشکالاتی که بر وجوه دیگر اثبات وارد شد بر این وارد نمی شود. لحاظا ما فعلا موضع و مبنای نهایی و استدلال نهایی مختار یا مقترح رو مکول به بعد از بررسی ادله منکرین و شاید حتی مفصلین احاله کنیم. در نتیجه ادله منکرین رو بررسی میکنیم الان. کسانی که منکرند که وصف دال بر مفهوم است، دارای مفهوم است. قدیمی ترین اصولی ما که اثر جامعه از او به دست ما رسیده مرحوم سید مرتضی است. ایشون در از ذریعه مجموعه مباحث مربوط به مفاهیم رو طی حدود 8 صفحه بحث کرده. به دنبال ایشون مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این مبحث رو مطرح کرده، یه مقدار با تفصیل در 12 صفحه. چون بله این کتاب کتابشناسی معاصره، از ذریعه الى اصول شریعه، مولا سید مرتضی است. خب مرحوم شیخ هم در العد فی اصول الفقه که دومین کتاب تفصیلی بازمانده از قدمای ما به حساب میادی متقدمین ما، تقریبا و تصریحا هم مطالب مرحوم سید رو نقل کرده، و این هم نشانه این است که به هر حال شیخ طوسی از العده رو تحت تأثیر از ذریعه نوشته. اشاره هم به قول استاد مشترکشون شیخ مفید فرموده که اون هم مورد اشاره قرار خواهد گرفت. سید، من میخوام مرور کنیم بر متن از ذریعه، اجمالا متن رو بخوانیم. ایشون 6 دلیل بر انکار مفهوم وصف اقامه فرموده. بعد از او گفته ما ادله مخالفین ما 7 دلیل هم ادله مخالفین رو مطرح کرده. مخالفین یعنی کسانی که قائل به وصف مفهوم وصفند. بعد یکی که 7 دلیل مخالفین خودش رو، یعنی قائلین به وصف رو، به مفهوم وصف رو هم نقد کرده. که تعدادی از این ادله رو که ایشون اقامه فرموده همونایی است که ما هم مطرح کردیم، بررسی کردیم و مورد ارزیابی و نقد قرار دادیم. به نحوی ایشون چون انگار پیشینه یه مطلب رو هم دارن گزارش میکنن، ما به اجمال متن از ذریعه رو، این قسمت مرتبط رو مرور میکنیم، بعد برمیگردیم یکی که ادله ایشون رو مورد ارزیابی قرار میدیم. ایشون فرمودن که فصلی باز کردن، در همون فصل موضع گرفتن و از همون عنوان فصل رو گذاشتن انکار در واقع مفهوم وصف. عنوانشون فصل فی ان تعلیق الحکم به صفت لا یدل علی انتفائه به انتفائها، این که حکمی رو معلق کنیم به صفتی هرگز دلالت نمی کنه که با انتفاع این حکم منتفی می شود به انتفاع اون صفت. ممکنه صفت منتفی شه و حکم بمونه، پس بنابراین صفت مفهوم نداره. البته ایشون شاید بیشتر صفت رو در معنای محدود اون هم مد نظرشون بوده، نه فقط به اصطلاح صفت مشبهه، نه در این حد محدود، نه، ولی محدودتر از اونچه که امروز تلقی میشه. ما در 14 تعبیر رو، عنصر رو گفتیم، اینا همون ملحق به صفت هست. صفت وصف در اصطلاح اصول خیلی وسیع‌تر از وصف نحوی است. بعد فرمودن اختلاف الناس فی ذلک، این عبارات رو شیخ عیناً همجوری نقل کرده، این گفته که ما از سید نقل میکنیم. اختلاف الناس فی ذلک، مردم در این مسئله اختلاف کردن. فقال قوم ان انتفاع الصفت التي علق الحكم عليها لا يدل على انتفاع الحكم اما ليس له تلك الصفه. خب یه اتهام نظر ما گفتن که آقا انتفاع صفتی که حکم بر اون تعلیق شده هرگز دلالت نمیکنه که به انتفاع اون صفت حکم هم منتفی میشود. پس چه فایده ای داره تعلیق به صفت میکنن حکم رو؟ ایشون ظاهرا بر این که شاید پاسخ این مطلب رو داده باشن یا دخل کرده باشن میفرمان یه فایده داره. و انما یفید و تعلیقه بها اثبات الحکم فی ما وجدت فی من غیر افادت الحکم فی غیره نفیان ولا اثباتا. فرموده که البته این که حکم معلق به وصفی میشه یه فایده داره، و اون اینه که اونجایی که حکم این وصف وجود داشته باشه حکم قطعا هست. دلالت بر این نمی کنه که اگه نباشه حکم نیست، اما دلالت می کنه که اگه باشه حکم هست. اما هیچ افاده نمی کنه که در غیرش، در اون که صفتو نداره، آیا این حکم هست یا نیست. نفیان و اثباتن نسبت به فاقد صفت هیچی نه، ساکت هست در واقع. یعنی این تعلیق به صفت خاصیت اینجوری نداره که در اون که معلق به صفت نیست، اون که صفت رو نداره، اون نفیان به اثباتن آیا حکم دارد یا ندارد، او رو ساکت. فقط میگه اون که صفت داره این حکم داره، اون که نداره آیا این حکم بر اون بار میشه یا نمیشه، از این ساکت. حالا الزام ازش بفهمیم، یعنی وجوب، ممکنه مدعی نباشه، میخواد بگه به هر حال در این مقدار دلالت داره که آقا اینی که این صفت رو داره دیگه این حکم هست درش، اینو کسی نمیتونه انکار کنه. اما اون که اون صفت رو نداره باید بریم سراغ ادله دیگه، با دلیل دیگری اثبات کنیم احیانا. و الى هذا المذهب ذهب ابو علی الجبائی و ابنه ابو هاشم و المتکلمون کلهم. در گذشته اصولیون به اقوال متکلمین تمسک میکردند، با اینکه کلام یک مطلب اصولی، مطلب دیگه است، دانش دیگه است، و بسا این تأثیر این نکته است که بارها عرض کردیم که هم سید هم شیخ هر دو بزرگوار می فرمان که قواعد فهم فقه به تعبیری فروع تأثیر اصول است و هر دو هم میگن ما به دلیل اینکه با عامه در اصول اختلاف داریم اصول فقه همونو جدا کردیم، برای اینکه فقه تابع کلامه، چون کلام مبانی فقه است و تعبیر هم شیخ هم سید اینه که تمام فروع یعنی اصول فقه بر تمام کلام متکی است، مبتنی است. ولذا از ابو علی جبائی معتزلی و پسرش ابو هاشم جبائی معتزلی و دیگر متکلمین این رو میگن و شاید مرادشون از متکلمین در اینجا متکلمین معتزله باشد، یعنی شاید در ادبیات اون روزگار وقتی میگفتن متکلمین بیشتر معتزلین رو مد نظر داشتن، در واقع معتزله بودند که اهل کلام و سخن و بحث و اینها بودند، عقلگرا بودند، اهل جر و بحث بودند، بسا اینطور باشد. الا من لعله شذ منهم، مگر یک جمع کوچکی از متکلمین به این نظر نیستن، همه متکلمین منکر مفهوم وصفند. و هو صحیح المستمر علی الاصول، ایشون یه رأیش اعلام کرد و این نظر درسته، یعنی منم مخالف مفهوم وصفم. و قد صرح به هذا المذهب ابو العباس ابن شریح، ابو العباس ابن شریح که از متکلمین برجسته در واقع باز عام است، حیوت ابن شریح ابن یزید که هم به هر حال متکلم بوده هم محدث بوده مورد توجه عام است، او هم همین نظریشه، او هم بر همین مبناست. ارسلت که و تبعه علی ذلک جماعت من شیوخ اصحاب شافعی، از ارسابت که این آقای ابو العباس که از متکلمینه و اما خب اشعری مسلکه، بقیه هم از او پیروی کردن، بسیاری از شیوخ اصحاب شافعی پیروان شافعی از این تبعیت کردن، که ابی بکر الفارسی و الغفال و غیره هما، مثل ابوبکر فارسی که باز از متکلمین و محدثین برجسته شافعی است و غفال و غیر این دوتا. غفال دوتا غفال هست، یکی غفال صغیر بهش میگن، دیگری غفال کبیر بهش میگن، و غفال هم یعنی قفرساز که میگن در نوجوانی شغلش قفرسازی بوده ولی بعد اومده درس خونده و از بزرگان در واقع علمای شافعی شده و در شهر خودش تعبیر میکنن در واقع شیخ شافعی بوده دیگه. از صحبت خدمت شما که اینها هم با همین در واقع ابوالعباس ابن شریح و با جبائی ها هم نظرند، با اینکه اونا معتزلی هن و اینا شافعی و شافعی بیشتر گرایش دارن به مقابل اعتزال و اشعری هن. و ذکر ابو العباس ابن شریح ان الحکم اذا علق به صفتن فا انما یدل علی ما تناوله لغزه اذا تجرد و قد یحصل فیه قرائن یدل معها علی ان ما عداه بخلافه. ابو العباس گفته است که همون ابوالعباس ابن شریح گفته که وقتی حکمی تعلیق به وصف میشه، دلالت داره بر این که یدل علی ما تناوله لفظو، میگه اینی که لفظ وصف داره این حکمو داره، یعنی در جنبه ایجابیش میگه حکمو داره. ازا تجرده و قد یحصل فیه وقت، اما زمانی که این قرین این وصف نباشه اون باید بریم سراغ سایر ادله. و قد یحصل فیه قرائن یدل معها علی ان ما اداه بخلافه، ممکنه با قرائن دیگه ای بفهمیم اونی که این وصفو نداره بخلافه، این وصفو نداره دیگه حکمو نداره، این باید از یه قرائن دیگه بفهمیم. از دلالت وصف نمیفهمیم، از مفهوم گیری از وصف نمیفهمیم. نه و قوله تعالی یه تعدادی از آیاتو میاره که اونجا دل وصف دلالت در یه جور دفع دخله ها، آیاتو میاره که در اون آیات وصف دلالت بر مفهوم داره. میگه ببینید این آیات از اون قسمی هستن که به قرائن دیگه میفهمیم این به سلام موصوف به این وصف دارای این حکم هست و خلافش دارای این حکم نیست. اینجا به این جهت نیست که به لحاظ لفظی لغوی و ادبی وصف دلالت داشته باشد بر اینکه آن که این وصف رو ندارد این حکم رو ندارد، مفهوم به اصطلاح داره. اینجا اگر مفهوم میگیریم به جهت قرائن است، دلالت خود به اصطلاح وصف نیست. مثلا چون اینا رو آورده اینجا اکو فاسقون بنابراین فتبینو، یکی نگه آقا پس چطور شد اینجا ما میگیم اینجا اکو فاسقون بنبع، این فاسق وصفه و دلالت بر مفهوم داره، میگن قرینه داره. و قوله جل اسمه و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن، و قوله تعالی و اشهدوا ذوی عدل منکم، و قوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، و قوله علیه السلام فی صائبه الغنم الزکات. گفته اینجاها اگر هست، اگر دلالت بر مفهوم داره، این مفهوم نیست، از مفهوم نمیفهمیم به این جهت که موصوفه متصفه نمیفهمیم، بلکه با قرینه میفهمیم. اینو قرائن خاص داره برای خودش، قرائن عرفی داره، عقلی داره، امثال اینا. قال و قد یقتضی ذلک ان حکم ما عداه مثل حکمه. خب اگر بنا شد وصف مفهوم نداشته باشه، اون که وصف دارد حکمی داره، اون که وصف ندارد نیز ملحق به همونی که وصف داره. در نتیجه در واقع ما از اون جایی که چیزی وصف نداره خلافش رو نمیفهمیم، نمیتونیم بگیم اون جایی که متصف به وصف نیست پس حکم درش نیست، نه اونا میتونه حکم در واقع همین متصف رو داشته باشه، وصف خاصیتی این جهت نداره. و قال و قد یقتضی ذلک ان حکم ما عداه، یعنی اون که غیر اینه یعنی وصف نداره، مثل حکمه، اونم همینطوریه، اونم خب ایشون میگه که این که غیر فاسق اگر خبر داد نمیفهمیم که پس نباید تبیین کنیم، از لفظ نمیفهمیم، ممکنه اینجا کرده میفهمیم، یعنی اینجا میگه به قرائن میفهمیم. مثلا فرض کنید که تو این آیه مثلا به این جهت باشه که داستانش هست که بابا دعوا داشته با اونها و بعد رفت زکات جمع کنه، اونا استقبال اومدن، این فکر کرده حمله کردن بهش، بودو بودو اومد به پیغمبر گفت که آقا من رفتم زکات بگیرم، من حمله کردم، من که نماینده شما بودن بکشن. عمرم گفت پاشین شروع کنیم بریم همشون رو قتل عام کنیم. پیغمبر فرمود آقای سویتید ببینیم قصه چی بوده. آیه نازل شد که نقا این آقای که اومد این خبر رو داده فاسقه، اعتماد نکنید به حرفش، و شاید من اشتباه کرده بود. حالا در هر حال این که یعنی در واقع اونجا قرینه بود گویی، این قصه و شأن نزول و اینا انگار قرینه این جهت هست که آقا غیر فاسق و تبیان نباید بکنید، لازم نیست بکنید، این قرینه. اما یه جایی داریم که به رغم این که وصف وجود داره، باز در خلافش هم حکم وجود داره. اونجا که وصف موجود نیست، در اون هم باز ما حکم رو داریم، یعنی مفهوم نداره. اگر در این چند آیه ظاهرش این است که مفهوم دارد، در این چند آیه این به این حیث است که قرینه داره. اما آیاتی داریم که چون قرینه وجود نداره، در خلافش اونجا که وصفم فاقد وصفم هست دلالت میکنه. بعد مثال میزنه، میگه مثلا فرض کنید که شما در این کلام بیان خدا متعال که به من قتله هم منکم متعمدن، خب آیا غیر متعمد رو نباید به اصطلاح جرم نیست مثلا، حد نداره؟ با اینکه غیر متعمدن وصفه، ولی برغم این اونجا که فاقد وصف تعمده اونا متهم حکم داره. و قول او تعالی فلا تقل لهما افن، خب این که ولا تقل لهما افن یعنی شما مثلا فراتر از اف بگید، اینجوری نیست، نمیتونید وصف بگیرید. غیر اف هم ممنوع است مثلا، یعنی حکم هست، این زجر و نهی همچنان اونجا هم وجود داره. و قوله تعالی فلا تظلمو فیهن انفسکم، اینا در واقع نشون میده که پس بنابراین ما ممکنه وصف رو داشته باشیم که حکمی رو بر اون موصوف و متصف بار کنیم، اونجایی که وصف نداریم باز همون حکم باشه، پس بنابراین که وصف کار کرده مفهومی نداره. این به هذا تصیره منه بالمذهب صحیح، چون میگه که خب این ابی بکر اول عباس که این آیات رو آورد، این باز نشون میده که ایشون هم نظر ماست که آقا مفهوم وصف مفهوم نداره. و ان القول اذا تجرد لم يقتضي نفسا ولا نفيا ولا اثباتا في معدل المذكور، و معلومه که ایشون هم همین میخواد بگه که آقا وقتی وصف نبود بین من که حکم نیست، نفیا و اثباتا هیچ دلالتی نداره. و ان بالقرائن تارتا يعلم النفي و اخرى الاثبات، و باز معلوم میشه که ابوالعباس هم مثل ما میخواسته بگه که آقا با قرائن فهم میشه، یه بار قرینه دلالت میکنه بر نفی حکم، یه بار قرینه دیگه داریم که دلالت میکنه بر اثبات حکم. پس بنابراین اینجا وصف کاری نیست، بود و نبودش در تصریح حکم بر خلاف بر مقابل نقشی نداره. وقد اضاف شرح قوله هذا الى الشافعی، میگه که بعد این نظر رو ابن شوری به شافعی، خود شافعی هم نسبت داده، گفت شافعی هم نظرش همینه. و اول کلامه المقتضی، بعضی از نسخ داره به تعوله، و اول کلامه المقتضی به خلاف ذلک و بناها علی و ذهب اکثر اصحاب شافعی و جمهورهم الى ان تعلیق الحکم صفت دال به مجرده الا نفی الحکم اما لیس له تلک الصفه، و فیهم من ذهب الى ان الاسم فی هذا الباب کالصفه و فیهم من فرق بین الاسم و الصفه. بعد یه تفصیل رو هم میگه، بعضی از شافعی یه تفصیل گفتن، بعضی گفتن آقا اسم هم مثل صفته، اسم هم مثل، یعنی اسم هم حتی مفهوم نداره. بعضی گفتن نه، فرق است بین اسم و صفت، شما یه وقت به اسم می آورید یه وقت به صفت می آورید، صفت اینطوریست، اسم ولی دارد بر مفهوم داره. موصوف رو اگر یه اسم به اصطلاح غیر صفت ذکر شد، این بالاخره تعین داره، ولی چرا اسم آورد؟ مثلا میگه آقا زید اگر آمد اکرام کن، زید آمد معلوم شد زید خصوصیت داره، اگه زید نبود امر بود این حکم نیست. بعضی میگه گفتن اسم و صفت هم مثل همن، اسم هم خاصیت و کاربرد مفهومی نداره. خب بعد از این گزارش پیشینه یه مسئله که البته لازمه و ملاحظه میکنید که گزارش عموما از عام است، این به این معناست که تا عهد که چنین هم بوده است دیگه، تا عهد شیخ مفید و سید مرتضی، اینا مردان با برکتی بودن واقعا، ما کتابای اصولی جامعه نداشتیم و آراء شیعه چندان مشخص نبوده، ولی از گزارش پیشینی که میشه عمدتاً آراء اهل سنت گزارش میشه و مثل شیخ مفیده که واقعا مؤسسه حقا احیاگر مکتب امسایه السلام در کلام، در فقه، در اصول، در تفسیر، در هر چیزی ورود کرده و تأسیس اساس کرده. به دنبالش این دو شاگردش مخصوصا شیخ طوسی. بعد ایشون شروع میکنه به استدلال. 6 تا گفتیم دلیل رو ایشون به نفع خودش یعنی انکار مفهوم وصف اقامه میفرماد. اول این است که میفرماد که اگر حکم تعلیق به اسم لقب شد دلالت بر مفهوم نداره. و صفت هم مثل اسم است، در حکم اسم است. وقتی صفت در حکم اسمه یعنی صفت هم مفهوم نخواهد داشت. اگر بنابراین بود که اسم دال وقت بعد اثبات میکنه توضیح میده که چطوری اسم دلالت بر مفهوم نداره. انگار اون قول دومه پیروان شافعی گفتن اسم صفت مثل همند قائل به تفصیل نشدن رویشون میپسنده. میفرماد که ببینید وقتی شما میگید زیدون قائمون یا امرون قویلون یا از سکر حلوون میگید زیدون قائمون، آیا مفهوم داره زید؟ اینجا اسم دیگه، یعنی غیر زید هیچ که قائم نیست؟ اگه شما گفتید زیدون قائمون معنیش این کل بشریت همه نشستن فقط زید ایستاده، اینطوریه؟ غیر زید دیگه قائم نیست. وقتی میگید امرم قبیلون یعنی فقط امر قد بلنده، همه کتولو هم باید میشه این مفهوم کرد؟ بالاتر از معلقه، معلقه. میگه آقا من میگه زید ایستاده، زید قائم است، حالا وصفم نیورده، این شخص معین. خب یعنی چی؟ این میشه گفت که خب پس معلوم میشه غیر زید دیش که نیستاده مثلا. حالا اشکال وارده ها، ولی خب خیلی استدلاله، چون توضیح هم میده ایشون. میگه چرا درست نیست؟ برای اینکه واقعا زیدون قائمون غیر زیدو، اولا این باید بدون زید قائمه تا این حرف رو بزنه، علم داشته باشه و الا کذبه. ثانیان غیر زید هم باید بدونه که قائم نیست تا بتونه بگه زیدون قائمون. چون اگر زیدون قائمون دلالت داره که مفهوم دارد اسم به غیر زید قائم نیست، باید بدونه که غیر زید قائم نیست، ولی تو همجوری هوا حرف میزنه، بلکه بشه گفت که دروغ میگه. بله همین اشکال اینه، یعنی یکی از اشکالات اینه. حال ببینید این مطلب نکته درستیه، این که یکی میاد داخل سالن یه نگاه میکنه میگه فقط زید ایستاده، همه بیرون میبینن بقیه نشستن، نه از این جهت که چون مثلا قرین حالی و مقامی هست، نه این جمعیتی که اینجا هستن رو میبینه میگه یه نفر وایستاده، یعنی بقیه وای نستادن نه ایستادند. این ادعا که بگیم زید بعد عوارض داره، شو میگه اگر ما اینجور بشه میگه همین افار میزنیم. فرماد که یجب ان لا، بله میگه که اگر شما بگید زیدون قائمون مفهوم داره، اسم مفهوم داره، اون وقت اگر کسی بیاد معنیش میشه که بقیه نشستن، واقعا یک کسی بیاد بگه که امرون هم قائمون، در این صورت بعد این به مجاز حرف زده باشه، چون معنای حقیقی این می شود که امرم نشسته، امرم جالسه، امرم قاعده. و اگر آمد گفت امرون قائمون، بر خلاف دلالت زیدون قائمون داره حرف میزنه، پس معلوم میشه که اینو مجازن داره استعمال میکنه. چون ما یه جمله داریم زیدون قائمون، این یعنی امر قائم نیست، اگه بگیم مفهوم داره. اگر یه کسی در اومد گفت که امر قائم است، یعنی چی؟ یعنی برخلاف دلالت زیدون قائمون داره حرف میزنه، در حالی که گفتیم زیدون قائمون دلالت بر مفهوم نداره، یعنی معنای موضوع لهش این است که بر مفهوم دلالت نمی کند. و اگر بگید دخیر موضوع لهش این است که بر مفهوم دلالت می کند، پس برخلاف این معنا که معنای حقیقی زیدون قائمون است حرف بزنی، بگی امرون قائمون، شما دارید چون برخلاف معنای موضوع له حرف میزنی، معلوم شد مجازن داریم که قائمون. انگار میخوای بگی اونم همچین راحت ننشسته، انگار که ایستاده است، در حکم ایستاده است. مثلا داریم به نحو مجازی داری میگی امرون قائمون، وقت با توجه به این که در کل عالم چند میلیارد نفر هستند که قائمند، یعنی چند میلیارد از این 8 میلیارد کره زمین امروز، چند میلیارد امرون قائمون، بکرون قائمون، خالد قائمون وجود داره، همه هم باید اینا رو بگیم مجازن داریم میگیم قائمون اینا، چون اون جمله گفت زیدون قائمون فقط، بقیه قائم نیستند، اگه بگیم مفهوم داره. پس وقتی هر کسی دیگر رو بگیم قائمون، داریم به نحو مجازی اینو میگیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که چند میلیارد مجاز مرتکب شدید شما. این مستهجنه، اینجور استدلال میکنه. پس بنابراین کسرت تجوز لازم میاد، مستهجنه. استدلال بهتر از این سید مرتضی است دیگه. مستهجنه که شما چند میلیارد مرتکب تجوز بشید. دلیل دیگه ای که شون اقام می فرماد همین است که اشاره کردیم، بین که و یدلو ایزن می فرماد الا ذالک انه من المعلوم انه لا یحسن ان یخبر مخبرون به ان زیدن قویلون الا به و آلمون بطوله. این جمله که گفت زیدون قویلون، زید قد بلنده، همطور که گتره نمیتون میگه زیدون قویلون، باید واقعا بدونه که زید قد بلنده، درست شد؟ خب واقعا اگر مفهوم داشته باشه این جمله، معنیش این میشه که بقیه طویل نیستند، اگه مفهوم داره. خب یعنی دو تا ادعا کرد الان متکلم، یک زیدون قویلون، خواهی که کم گه زیدون طویلون، باید بدونه واقعا که طویلون که بگه، ان علمن باید بگه دیگه، چشم بسته که نمیتونه که زیدون طویلون، کجا دیدی زیدون، از کجا میگی زید طویلون، میگه دیدمش. خب این یه ادعا، اینو باید بدونه که بگه، ولو کذبه، این جمله کذبه. حالا مفهوم اگه داشته باشه، یعنی غیر زید مثلا 8 میلیارد نفر طویل نیستن، این هم یه ادعاست دیگه، بس دو تا ادعا داره میکنه. اگه مفهوم داشت معنیش میشه یک زید قد بلنده، دو بقیه اینی 8 میلیارد دیگه قد بلند نیستند، این هم معناست دیگه، چون میگه مفهوم داره. همونطوری که زیدون طویلون رو باید بدانی و بگی و الا جمله کذبه، معنای دوم این جمله هم که بقیه طویل نیستن رو هم باید بدانی که بگی. آقا برو بشمر، گفت که اینجا کانون عالمه، مرکز کره زمینه، گفت که کجا میگه بگو بر مت کن، حالا مت کن ببین مثلا 8 میلیارد نفر واقعا یه آقا دیده واقعا طویل هستن یا نیستن. و اگر ندونه و این جمله رو بگه و معتقد باشه که مفهوم داره و بخواد اراده مفهومم بکنه، اون موقع اراده 8 میلیارد دروغ داره میکنه. خب این اراده شما همون ارادی که فرمودن در قبال استدلال اولی شد و فعلا داریم عدلشون رو تعریف میکنیم. بالاخره عدله ایشون هم زمینی که خود سید از کنم، نه ما حالا جون که اینجور نمیگیم، یکی کل کسانی رو که غیر زیدن که طویله، خب ایشون آقای استدلال اینجوری نید که استدلال ایشون اگه بود میگفتیم نه خیر این هیچ مشکل نداره، من بقیه هم دیدم که طویل نیستن. ایشون داره میگه شما وقتی میگه زیدون طویلون یعنی بقیه مردا همه کوتاه هستن. شما که نمیگین زیدی که در این اتاق نشسته طویله، چرا داری میگی زیدون قویل؟ میگه من یه رفیق دارم اسمش حسن خیلی قد بلنده. نه اون اگه بگیم قرین نیست، این که توی سالن بگه زیدون طویلون، ده نفرن یکیش زیده، بگه زیدون طویلون، این اشکال بله وارد اشکال بر سید وارد میشه. چون اینو نمیگم، میگم شما میگی زیدون قویل، خلافتی می زیدون طویلون یعنی بقیه طویل نیستن. همطور که اگه ادعا کنی زیدون طویلون رو باید بدونی و بگی بایل و جملت کاذبه، این ادعا هم که مثلا ادعای دوم شماست که بقیه طویل نیستن، اینو باید بدونی که بگی.
یعنی اگر قائل به مفهوم باشی
مرتکبه. اونجا میگفت اشکالش این بود که مرتکبه 8 میلیارد مجاز میشی، اینجا میگه 8 میلیارد کذب میشی چون ندیدی ادعا داری میکنی و جملت کاذبه. این مشکل پیش ولی دیگه اگه قائل مفهوم باشه اینجوری میشه، لازمش این میشه. در چه اینجور خبری محسن نیست و معلومه که اینجوری نیست. آخه این درست نیست، این حرف، این که میگه بقیه طویل نیستن درست نیست، و چون درست نیست پس معلومه که مفهوم نداره، ولی مفهوم داشته باشه این همه دروغ درست میشه و این ادعا محسن نیست. از صحبتی خوب وقت سپری شد دیگه، بقیه عدیل را جلسه بعد انشاءالله. و صلی اللہ محمد.